ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در دیداری بی سابقه رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر بریتانیا در نیویورک با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای پیوستن شهروندان به گروه‌های پیکارجو را جرم خواند. برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند. بنابر اطلاعی دفتر دیوید کامرون، دو طرف در این دیدار بر تهدیدی که از سوی گروه خلافت اسلامی متوجه منطقه است تأکید کردند و همچنین دو طرف توافق کردند که بهبود روابط دو جانبه را مد نظر قرار دهند. از دیگر سو دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، شامگاه چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد راه‌های مقابله با داعش گفت ایران می‌تواند نشان دهد که جزئی از راه حل است، نه جزئی از مشکل. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نیز روز چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ایران خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد. اما در ارتباط با آنچه که در اولین روز از سخنرانی‌ها در سازمان ملل متحد در 69مین نشست مجمع عمومی رخ داده، گزارشی را بشنوید که کیان معنوی تهیه کرده.
اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه با سخنرانی بان کی مون، دبیر کل این سازمان، گشایش یافت. آقای مون هشدار داد که حقوق انسان‌ها در سراسر جهان به گونه گسترده مورد حمله قرار گرفته است. وی گفت از بمب‌گذاری‌ها گرفته تا بریدن سر انسان‌ها، گرسنگی دادن عمدی غیر نظامیان، حمله به بیمارستان‌ها، حمله به پناهگاه‌های سازمان ملل، کاروان‌های کمک‌های اولیه حقوق بشر و حمله به حکومت‌های قانونی. بان کی مون تأکید کرد که رهبری یعنی یافتن بذر امید در میان آشفتگی و ناامیدی و پرورش آن. مقابله با خلافت اسلامی داعش، مبارزه با بیماری رو به پیشرفت ابولا و بحران اوکراین از مهمترین موضوعاتی خواهد بود که امسال در مجمع عمومی سازمان ملل مورد تأکید سخنرانان قرار خواهد گرفت. دیوید کامرون از جمله دیگر سخنرانان روز چهارشنبه در صحنه مجمع عمومی سازمان ملل بود. نخست وزیر بریتانیا که ساعتی قبل از آن با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد، از ایران خواست رویکردی مشابه مانند عراق در سوریه داشته باشد. در مورد مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش، آقای کامرون گفت که از پارلمان بریتانیا خواسته است روز جمعه درخواست دولت عراق را مبنی بر شرکت بریتانیا در حملات به داعش به رأی بگذارد. کامرون گفت عملیات علیه داعش در سوریه و عراق از پشتوانه محکم قوانین بین‌المللی برخوردار است. دیوید کامرون افزود که ایران می‌تواند بخشی از راه حل مشکلی باشد که از سوی داعش به وجود آمده. آقای کامرون اما در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی ایران گفت کشورش بر سر مواردی از جمله حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای ایران و به گفته او رفتار حکومت ایران با شهروندان ایرانی اختلاف دارد و از حکومت ایران خواست در این موارد تجدید نظر کند. ایران سپورت فور تروریست اورگانایزیشنز، ایتس نیوکلیئر پروگرام، تریتمنت اف ایتس پیپل، اول دیز نید تو چینج. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از دیگر سخنرانان روز چهارشنبه بود که شورای امنیت سازمان ملل را به کوتاهی و شکست در مقابل مهمترین بحران‌های جهانی متهم کرد. اردوغان با اشاره به جنگ سوریه گفت که بیش از 200,000 نفر کشته شدند و به جنگ تابستان امسال در غزه اشاره کرد که به گفته او بیش از 2,000 تن کشته بر جای گذاشت. اردوغان همچنین از عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر نیز که زمان کوتاهی قبل از او سخنرانی کرده بود، انتقاد کرد. اردوغان انتخاب محمد مرسی رئیس جمهوری سرنگون شده مصر را دموکراتیک خواند و گفت این رئیس جمهوری با یک کودتا از کار برکنار شد و سازمان ملل ترجیح داد به گفته او به کسی که عامل این کودتا بوده مشروعیت ببخشد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین نیز روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد.
وی
از کشورهای جهان خواست تا زمانی که کیف بار دیگر کنترل بخش‌هایی را که اشغال شده اند به دست نیاورده، تحریم‌ها علیه روسیه را قطع نکنند. از جمله کریمه.
Starting with the east of Ukraine and ending with Crimea. Crimea was, is and will be a part of Ukraine.
نخست وزیر اوکراین از روسیه خواست نیروهایش را از شرق اوکراین بیرون ببرد و افزود کمک رسانی به آنچه که تروریست های تحت فرمان روسیه خواند را متوقف کند و به پای میز مذاکره برای صلح بیاید. این در حالی است که مسکو تاکنون گسیل سرباز و نیرو به خاک اوکراین را منکر شده است. نخست وزیر اوکراین همچنین از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل پیامی نیز برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرستاد و گفت
Let me add with a direct message to Russian president.
مسکو ممکن است در جنگی زمینی پیروز شود، اما هرگز نخواهد توانست در رویارویی با یک ملت به پیروزی دست یابد.
But you will never win the fight against the nation, united Ukrainian nation.
گودلک جاناتان رئیس جمهور نیجریه نیز از سخنرانان دیگر سازمان ملل بود که گفت مقامات کشورش در حال تلاش برای آزادی 200 دختر محصلی هستند که از سوی گروه اسلامی بوکو حرام در ماه آوریل ربوده شدند. این گروه تهدید کرد که دختران را در بازار برده فروشان خواهد فروخت. بیش از 140 رهبر و یا مقامات کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل تا تاریخ 30 سپتامبر سخنرانی خواهند کرد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. در همین خصوص من خاطر نشون کنم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم قراره که روز پنج شنبه تا ساعتی دیگه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنه که این سخنرانی رو شما میتونید به صورت زنده از رادیو فردا دنبال کنید. ضمن اینکه در امتداد این سخنرانی و پیش از آغاز این سخنرانی هم تحلیلگرانی در برنامه حضور خواهند داشت و نگاهی خواهند داشت به مواضع حسن روحانی در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تا ساعتی دیگه همونطوری که گفتم آغاز خواهد شد. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد با تایید قطعنامه‌ای که پیشنویس آن را آمریکا ارائه کرده بود، پیوستن شهروندان هر کشور به گروه‌های پیکارجو را جرم تلقی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قطعنامه را تاریخی خواند و گفت جهان باید متحد شود تا جلوی رفت و آمد تروریست‌ها را از مرزها بگیرد. این قطعنامه الزام‌آور که 15 عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند، از تمامی دولت‌ها می‌خواهد برای آن دسته از شهروندانشان که به گروه‌های پیکارجو می‌پیوندند، مجازات‌های جدی در نظر بگیرد. فرماندهی مرکزی آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد جنگنده‌های ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به مواضعی از این گروه در سوریه حمله کردند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا در این حملات که جنگنده‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند، چندین پالایشگاه کوچک که میلیون‌ها دلار برای داعش درآمدزایی می‌کرد مورد هدف قرار گرفتند. سخنگوی پنتاگون نیز در اظهاراتی جداگانه خبر داد که یکی از اهداف نابود شده در روز چهارشنبه منطقه‌ای در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق بود که داعش از آن به عنوان پایگاه جابجایی تجهیزات نظامی در دو کشور استفاده می‌کرد. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک گفتگوی ویژه تلویزیونی تایید کرد که در جریان نبرد علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی در عراق، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حضور داشته است. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه سخنان امیر علی حاجی‌زاده در این زمینه را بازتاب دادند که سه‌شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران پخش شده است. این اولین بار است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور رسمی حضور آقای سلیمانی فرمانده نیروی برون مرزی قدس را در جنگ علیه ستیزه‌جویان خلافت اسلامی داعش سابق تایید می‌کند. خبرگزاری رویترز در این زمینه از قول کارشناسان خبر داده که ایران طی هفته‌های اخیر کمک‌های مالی و تسلیحاتی به گروه‌های شبه نظامی عراق را برای مبارزه با داعش افزایش داده است. رویترز به بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز اشاره کرده و می‌نویسد که این تشکیلات نظامی با 125 هزار عضو به اندازه یک ارتش رسمی بودجه دارد. گروه وابسته به داعش در الجزایر با انتشار نواری ویدیویی از سربریدن یک گروگان فرانسوی خبر داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که به نیویورک سفر کرده است با تایید این خبر این اقدام را بزدلانه و شرم‌آور خواند و آن را محکوم کرد. تیم ملی بسکتبال زنان قطر به دلیل خودداری از برداشتن حجاب اسلامی در بازی‌های آسیایی اینچون در مقابل تیم مغولستان با نتیجه 0-2 بازنده اعلام شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خالد الجابر رئیس هیئت قطری اعلام کرد که تیم بسکتبال زنان این کشور از بازی‌ها کناره می‌گیرد و به قطر باز می‌گردد. همچنین به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس کمیته ورزش زنان قطر گفت این کشور از مقررات ممنوعیت حجاب اسلامی آگاهی داشت اما در بازی‌ها حضور یافت تا موضع خود را نشان دهد. او گفت برگزار کنندگان مسابقات بین‌المللی باید سرانجام این وضعیت را بپذیرند.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
این بخش خبری رو با گفتگوی اقتصادی پی میگیریم. رشد اقتصادی ایران چشم‌اندازهای بهتری رو از خودش نشون میده. گفتگویی رو بشنوید که فهیمه خضر حیدری داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
اقتصاد نیوز که به تازگی پایه‌گذاری شده از مدیریت و همکاری شماری از بهترین روزنامه نگاران اقتصادی ایران برخورداره و مهمتر از اون مورد پشتیبانی اقتصاددان‌هایی است که نقش مهمی دارن در دستگاه کارشناسی دولت حسن روحانی. بنابراین گزارش اقتصاد نیوز رو در مورد اینکه بانک مرکزی به ارزیابی تازه‌ای درباره نرخ رشد اقتصاد ایران رسیده و این شاخص رو برای فصل بهار 4.6% ارزیابی کرده میشه جدی تلقی کرد. گویا این ارزیابی در نشست دیشب بانک مرکزی حاصل شده و به گزارش اقتصاد نیوز قرار نتایج این نشست امروز یا فردا از طرف بانک مرکزی اعلام بشه. این از اصل گزارش. ولی در مورد اینکه ارزیابی بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور تا چه اندازه قابل قبول به نظر میرسه باید منتظر موند و جمع‌بندی این نهاد رو در مورد تولید ناخالص داخلی کشور و تحول اون مورد بررسی قرار داد.
خب اجازه بدید فرض رو بر این بگذاریم که بانک مرکزی گزارش و تحلیل اقتصاد نیوز رو تایید میکنه. در این صورت شما فکر میکنید که اوجگیری رشد اقتصادی در ایران در این سطح به چه معناست؟
میدونیم که نرخ رشد رسمی ایران در سال 91 منفی 6.8% بوده، در سال 92 هم منفی 1.2%. این که حالا بانک مرکزی اعلام بکنه نرخ رشد بعد از 8 فصل یک بار جهش پیدا کرده به 4.6% بهترین خبر هست برای دولت حسن روحانی، البته به شرط اون که اعلام این خبر یک جنگ آماری به راه نیندازه. مرکز آمار هم اون رو کم و بیش و با فاصله کمی پایین‌تر یا بالاتر تایید بکنه. چنین نرخ رشدی البته اگر تایید بشه و تردید چندانی هم در محافل کارشناسی به وجود نیاره یک موفقیت مهم خواهد بود برای دولت 11 بعد از کاهش نرخ تورم.
آقای خواوند، اگر که فرض رو بر این بگذاریم که این نرخ رشد حقیقی است، حالا این نرخ رشد احتمالی، فکر میکنید چه عواملی سبب به وجود آمدن اون شدن و نقش اصلی رو ایفا کردن در چنین رشدی؟
گویا رشد مورد بحث نسبت داده شده به تحرک در دو بخش نفت و صنعت. پیش از این هم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد بالای تولید خودرو در سه ماهه اول و همینطور رشد تولید فولاد خام و پتروشیمی به عنوان نشانه های مثبت در اقتصاد کشور یاد کرده بود. حالا باید منتظر اطلاعیه بانک مرکزی باشیم، شاید همین امروز، شاید هم فردا.
رشد اقتصادی ایران و چشم‌اندازهای بهتر، گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.